めで。
سلام، این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا، من فهیمه خضر حیدری همراه شما هستم. هفتم آبان 1400 ایران درودی، نقاش نام‌آور ایرانی در 85 سالگی و پس از چند ماه بیماری درگذشت. خانم درودی از پیشگامان نقاشی معاصر ایران و از معدود چهره‌های شناخته شده هنر ایران در سطح جهان بود. نقاش برجسته‌ای بود، اما کارگردانی هم کرده بود، منتقد هنری صاحب نظری بود و در دانشگاه هم تدریس کرده بود. در دانشکده بزار پاریس، مدرسه لوور، دانشکده سلطنتی بروکسل و انستیتو آر سی آی نیویورک درس خوانده بود. در بسیاری از گالری‌های جهان نمایشگاه برگزار کرده بود و در زندگی شخصی زنی مستقل و نیرومند و دارای دستاوردهای مهم غیر قابل چشم پوشی بود. کتاب او در فاصله دو نقطه هم از موفق ترین کتابهای خود زندگی نامه بود که در ایران منتشر شد. با وجود همه اینها، وقتی خانم درودی در 85 سالگی درگذشت و عکس‌هایی از صورت زندگی کرده و به چروک سالیان آراسته او منتشر شد، گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هیچ چیز دیگر در او ندیدند جز صورتش، چین و چروک ها، سن و سالش و آنچه که مبنای روشنی ندارد اما آن را زشتی و زیبایی می خوانند. خیلی از کاربران به انتشار عکس‌های از سالهای پایانی عمر نقاش پردستاورد اعتراض کردند و پرسیدند چرا عکس‌های سالهای جوانی او را منتشر نمی‌کنید که زیبا بود و پوستش چروک و خدشه‌ای نداشت. مینا خانی، فمینیست و فعال حقوق زنان، از خشونتی می‌گوید که در چنین رویکردی وجود دارد.
میزان خشونت در سطحی میره که مثلا در این مورد ایران درودی عزیز که به تازگی از دستش دادیم، بخش از جامعه انتظار داره که هیچ عکسی از اون اواخر زنده بودنش نگذاری، عکس‌های جوونیشو بذاری، فیلم‌های جوونیشو بذاری و خاطره اون دوره رو در واقع یاد کنی. با اینکه خود ایران درودی میگه که از کودکی در واقع مورد این خشونت قرار گرفته و این به یکی از دلایل مهم برای مبارزش بوده و خودش برای خودش کافیه، همون شکلی که هست خودش رو اونجوری میپذیره و قضاوت دیگران براش به اون معنا مهم نیست.
چرا جامعه پیری و پیر شدن را تا این حد هراسناک و ناراحت کننده میبیند؟ ایده میگویند به خاطر هراسی که از بیماری، تنهایی و مرگ در وجود آدمیزاد هست. اما سمانه سوادی، فمینیست و فعال حقوق زنان، رابطه الزاماً تضمین شده‌ای میان سلامت و جوانی نمی‌بیند.
به نظر میرسه جوانی به عنوان مظهر سلامتی و شادابی و تندرستی به ما فروخته شده. خب این در حالیه که ما وقتی به زندگی خودمون و اطرافیانمون شاید نگاهی بندازی میبینیم که برای رفتارهای پرخطری که افراد در جوانی انجام میدن، اون نوع طبک زندگی، شب زنده‌داری‌ها، نوشیدنی‌ها، الزاماً نشانی از تندرستی و سلامتی در خودش نداره. همینطور ریسک‌های حساب نشده، فکر نشده، کم تجربی و همه اینها میتونن روی اون تندرستی تأثیر بذارن و یک فرد زمانی که سنش بالاتره میتونه بسیار سبک زندگی سالمتری داشته باشه، اما جامعه چنان از بالا رفتن سن میترسه که خود بالا رفتن سن رو ناسالم میدونه.
این تلقی که پیر شدن و گذر عمر مسیری دل سرد کننده و مخصوصاً برای زنان همراه با از دست دادن ارزش و زیبایی و جایگاه فرد است، در جوامع مردسالار حتی تشدید شده تر هم هست. در این جوامع زنان با اولین چیزی که قضاوت می شوند شکل ظاهر و صورت و بدنشان است.
خود این مفهوم زیبایی متاسفانه آنجا که مربوط میشه به انسان خیلی حامل این انگارهای جنسیتی درونی شده در جامعه مردسالاره. یعنی یه نوعی از زیبایی از زن انتظار میره که اولا حالا تو اصلا باید این زیبایی رو تعریف بکنی، یعنی باید بیای معیارش رو بسنجی که خود اون معیارها معیارهای سلبی هستن، معیارهای برساختهی هستن، تنوع رو در نظر نمیگیرن و سلیقه‌ای رو بر سلیقه‌های دیگر ارجح میدونن. من برای همین استانداردهای زیبایی داخل گیومه در مورد زنان خیلی اونها رو شبیه به هم میکنن. این از زن ستیزی میاد به چه دلیل؟ به این دلیل که از اساس به زن به عنوان یک کالای جنسی نگاه میکنه، یک کالای بیش جنسی شده. زن قراره که خاصیت دیگه‌ای غیر از این که دلپذیر باشه برای اونم ذهن مردسالار نداره.
از طرفی گویی زنان حق ندارند پیر شوند یا در قراردادی از پیش تضمین کردند که همواره در دهه 20 زندگی خود باقی بمانند. جامعه پیر شدن مردان را راحت تر میپذیرد، کما اینکه ناسزایی مانند عجوزه هم برای مردان نداریم. مینا خانی فمینیست از همافزایی سن هراسی و زن ستیزی درباره زنان میگوید.
همافزایی چند نوع نگاه حامل در واقع نابرابری اجتماعی رو روی هم دیگه در مورد زنان میبینیم. یکیش خود همون زن ستیزیه که خود اون زن ستیزی از اساس زن رو حتی با مداخله پزشکی در واقع هی جلوی نشون دادن روند پیری زنان گرفته بشه تا این جامعه بتونه زن رو هنوز قابل حضور اجتماعی بدونه. یه قسمت دیگه قضیه هم خود سن گرایی است، اون چیزی که به عنوان ایجیزم ما میشناسیم که ضد افراد مسن هست. یه نوعی از توانسالاری توش هست که علیه افراد مسن‌تره. هم افزایی این دوتا با هم در مورد زنان به این شکل در واقع وحشیانه خودش رو نشون میده، جایی که اصلا پیری زنان به عنوان یک مرحله سنی دیگه پذیرفته نمیشه، انگار که داخل گیومه از کار افتاده باشن.
کسانی ممکن است بگویند این خود زنان هستند که علیه پیر شدن رفتار می کنند. زنان بزرگترین مصرف کننده صنعت میلیارد دلاری مد و زیبایی هستند. زنان می کوشند تا روند بالا رفتن سن خود را کند و کنترل کنند. اما سمانه سوادی فمینیست و فعال حقوق زنان می گوید این نظام مرد سالار است که زن را به عنوان کالایی که بهتر از همیشه جوان بماند می خواهد و تصور می کند.
در نظام مردسالار اساساً بدن زن به عنوان یک کالای مصرفی نگاه میشه، کاری که قراره مردان و بعد جامعه اون رو مورد مصرف قرار بده، مثل یک کالای تزیینی قراره بمونه، زیبا باشه، جا کم بگیره، جوان بمانه، در واقع مخدوش نکنه، تصور عمومی جامعه رو از مفهوم جوانی و زیبایی شاید به چشم نیاد، اما اون میزان هزینه‌ای که زنان میکنن، اون میزان زمانی که صرف این دغدغه درآمدن موهای سفید، درآمدن موهای بدن، چروک روی پیشانی و دور چشم میکنن، در مجموع زندگیشون احتمالاً یک ساعت بسیار قابل توجهیه و از نظر مالی یک هزینه بسیار قابل توجهیه که زنان میتونه جای دیگری صرف کنند، اما مشغول نگه داشته شدند تا باز بمانند از آن کارهای دیگری که میتوانند انجام بدهند.
اما برای تغییر این وضعیت کاری هست که هر یک از شهروندان بتوانند بکنند. آیا زنان میتوانند با افزایش آگاهی های خود به تغییر این فرهنگ همت کنند؟ مینا خانی معتقد است نه فقط زنان، که جامعه مدنی هم میتواند نقش مهمی در این تغییر بازی کند.
زن باید بتونه در قالب های سیاسی، فکری، اجتماعی اونقدر به کارهاش پرداخته بشه و این دیگه مسئولیت جامعه مدنی سیاسی ما و نه فقط مسئولیت فمینیست هاست. حالا نوبت در واقع جامعه مدنی، جامعه سیاسی ما هم هست که زنان رو بتونه خارج از کانتکست بیش جنسی شده در واقع جدی بگیره و تغییرش مؤثر نخواهد بود مگر اینکه به غیر از زنان کسان دیگه‌ای هم حاضر باشن که این سوژه زنانه رو جدای از مسائل جنسی، جدا از نگاه کاملا بیش جنسی شده ارزیابی کنن.
و سمانه سواری که به اهمیت مشاهده پذیرتر کردن سالهای پیری و گروه‌های پیرتر جامعه اشاره می‌کند.
سال گذشته یک پروژه عکاسی تاثیرگذاری رو می‌دیدم که عکاس بدن افراد پیر در حال معاشقه رو به تصویر کشیده بود، مشاهده پذیر کرده بود بدن‌هایی که از تلویزیون‌ها، مجلات، روزنامه‌ها حذف شدن. من داشتم فکر می‌کردم کاری که ما خودمون شاید بتونیم انجام بدیم می‌تونه این باشه که چقدر خوب موندی، چه جوون موندی، 30 سالته، من فکر کردم نهایت 22 سالت باشه. اینها رو از تعریف هامون از هم دیگه حذف میکنیم و در واقع به جای اینکه به چشم تعریف بهش نگاه بکنیم، به این شکل نگاه بکنیم که فرد داره چند سال از زندگی ما، چند سال از مسیری که ما رفتیم، احتمالاً رنجی که کشیدیم، درسایی که آموختیم رو حذف میکنه. تصور کنیم که این آیا تعریفه؟
سالهای عمر ای بسا مهمترین چیزی باشد که هر انسان در زندگی دارد، فرصتی یگانه برای ساختن دستاوردهای شخصی و اجتماعی که چه خوب است اگر پیش و بیش از شکل و ظاهر و سن و سال و چین و چروک آنها را به رسمیت بشناسیم. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضرحیدری همراه بودید. خدا نگهدار.
به به، سلام سلام رفیق شفیق مهربون شیک تو دلبروی دلربای بلا. به به، بله همش خودتی. خوبی؟ چه خبره؟ هیچ خبری نیست؟ با خوبه، طوری هم نیست. همینه دیگه، هوا رو نگاه، مه گرفته. چه مهی؟ بله، هوا هوای آشپشته. یادش بخیر قدیما تو این هوایی که آروم آروم میرفت رو به سرما، میزدیم با رفقا میرفتیم به یه سمتی که دور همی بتونیم یه آشی، قهوه‌ای، چایی، یه چیز گرمی بزنیم و حرف بزنیم، مسائل جهانو بشکافیم. والا جوون بودیم و جو دونا بودن داشتیم، دانایی مثلا. توی فیسبوک هر روز یه نوتیفیکیشنی میاد واسه که فرید در این روز مثلا چمیدونم 10 تا 12 تا خاطره و مموری اینا داری از سالهای قبل. بعد میرم ببینم که خب حالا چی میگه. این اواخر که خب کلا خیلی ساکتم، هیچ چیزی هیچ جا نمی نویسم و اصلا زیادم اهل پست کردن نظرات گوهربارم توی سوشال میدیا نیستم، اما مثلا چه میدونم 10 تا 12 سال پیش راجع به هر کوفتی نظر داشتم. خب یعنی هی چرت و پرت استاتوس میکردم، کامنت های بیخودی، و اصلا نگاه میکنم به این حرف رو نوشتم در گذشته اصلا از خودم لجم میگیره. خب بعد داشتم به یه دوستی میگفتم که داداش من از اون نسخه جوان خودم راضی نیستم، چقدر آدم نادونی بودم و این حرفا و چقدر ذهن آشفته ای داشتم. بعد تو نگو، اونم همینطور، یعنی شروع کرد قصهشو گفتن که اوه اوه نگو، منم همینطور، اصلا یه جاهایی یه چیزایی گفتم که روم نمیشه الان تکرارشون کنم و بعد اگه ببینم میرم پاکشون میکنم این حرفا. خلاصه به این نتیجه رسیدیم که گویا این پدیده طبیعیه و اصلا اگه اینجوری نباشه عجیبه. انگار آدم بزرگ میشه هی بیشتر میبینه، بیشتر میخونه، نمیدونم حالا یه اتفاقی میفته، بعد کلن شاید هم کم حرف در بشه، چپ چپ نگاه نکن حالا منو، حالا من با تو نشستم دوباره دارم پر حرف میشم، وگرنه خودم با خودم اصولا آدم خیره و ساکته. بله اصلا بسته، بریم سراغ موزیک اولمون. سیامست دوال اینم از سیام است، اسم آهنگم است The Wolf گورگ، یه گروه دو نفرن که الان آمریکان و رگ و ریشه لاتین دارن، اما یه گروه ایندیراک دیگه هم هست که یکم حالا از اینا شدیدترن و متال، ولی خب دانمارکی هن، اسمشون خیلی شبیه ایناست. اینا رو اشتباه نکنی اگه خواستی بری بقیه کارشون رو گوش کنی، اینا دو تا گروه هن که یه شکل نوشته میشن. بله چی میگفتم؟ آها، از این مموری و خاطرات فیسبوک گفتم که چجوری رشدتو به رخت میکشه، اما قسمت قشنگش عکساست. یعنی یه سری عکسای قدیمی رو میاره بهت نشون میده که میبینی ای من مثلا 9 سال پیش آبا ماه یه همچین روزی داشتم، واقعا آش رشته میخوردم، الکی نیست الان همه چیزو شبیه آش رشته میبینم. تو هم حواس کردی یا نه؟ بله، اگه حواس کردی در همین لحظه این جاده فرعی رو اگر روی سانت کلاد میشنوی ریپوست کن، شیر کن، تا برسه به دست اونی که بهت آش رشته بده امروز. حالا امروز نداد فردا میده. بعد معجزه های اینترنتی اینا دست کم نگیر. بریم سراغ کار بعدی از آیلند کلاب، اسم کارشنم هست پیپر کیس، بوس کاغذی. از آیلند کلاب که یه بند آلترناتیو انگلیسی هست توی برایتون، و این که داره دیر میشه اوهو. بریم سراغ کار آخرمون که یه جایی از شعرش خیلی به حرفای امروزمون شبیه، گروه چرچز، How Not To Drown، مثلا چگونه غرق نشویم. شعرش اینجوری شروع میشه که میگه دارم یه کتابی مینویسم که چطور هوشیار بمونی وقتی داری غرق میشی. بعد حالا یکم جلوتر میگه که یه فصلی از این کتاب راجع به اینه که چی کار کنی وقتی از آب میکشنت بیرون، یه فصلی راجع به این که چی کار کنی وقتی از هر چیزی که خوشت میومده دیگه الان بدت میاد. برو بریم چرچز. Drown. And if the words fall در این هوای مه گرفته گوش دادیم چرچز، یه گروه سرافری اسکاتلندی که فضای کارشون هم خیلی دوست دارم، یه 10 سالی هم هست که دارن با هم دیگه کار. اینم از امروز، اینم از اسکای جاده فرعی و وایسو بزنم کنار. خلاصه که اگه به گذشتت نگاه کردی، حالا مثل من فیسبوک یاداوری بد کردی، حرفایی زدی که نباید و کارایی کردی که نباید، حالا دلخور نشو دیگه. معنیش اینه که الان یعنی جای بهتری هستی که گذشته خودتو اینطوری داره قضاوت میکنه و خوش به حالت. دمت گرم که اومدی. تا زود. مخلص.
شنوندگان عزیز، من بیژن هستم و صدای من رو از اعماق کهکشان موسیقی مردمی میشنوید. در دقایق پیش رو شما رو با خودم به سفری فرازمینی خواهم برد، به سیاره‌های دوردست و اسرارآمیز موسیقی غربی. تو فصل پیش رو خیره میشیم به گوی بلورین آینده نما تا به کار هنرمندایی گوش کنیم که تجسم و خیال رو با فناوری‌های مثل هوش مصنوعی و واقعیت مجازی در هم میامیزن تا پیام‌آور آینده‌ای باشن موسیقایی که در انتظار بشر خاکی نشسته. خانم‌ها، آقایون و دوستان ما بین، لطفاً برای چند لحظه زمین رو رها کنید و قدم بگذارید به عرشه این سفینه هزار رنگ و نور موسیقایی. به من اعتماد کنید و برای یک ماجراجوی صدایی گوش‌هاتون رو به من بسپارید. خوب من، آهنگ زیبا و پر احساسی که میشنوید که آدم رو یاد کاری از کارهای بیتلز میندازه، ساخته و پرداخته ذهن و دست بشر نیست، بلکه کاری ساخت ماشین. بله، درست شنیدید. این آهنگ توسط تکنولوژی هوش مصنوعی ساخته شده و دوران حکم فرمایی مطلق انسان بر قلمرو موسیقی به پایان رسیده. سرنشینان سفینه هزار رنگ و نور موسیقی، خوش اومدید به سومین قسمت فصل جدید گوشهاتون رو به من بسپارید در مورد موسیقی آینده. امروز و توی این برنامه به موزیک هنرمندی فرانسوی گوش میکنیم که موسیقیش رو با نام اسکیگه منتشر میکنه و در ساخت آهنگاش از فناوری AI یا هوش مصنوعی استفاده میکنه. پروژه اسکیگر رو بنواکره فرانسوی هولوهوش سال 1390 یا 2011 میلادی بنیان گذاشت. بنوا که در اون زمان 41 سال سن داشت و تجربه آهنگسازی برای خواننده‌های بزرگ فرانسوی مثل جانی هالیدی، معروف به الویس پرستی فرانسه و همینطور فرانسوا هاردی رو پشت سر گذاشته بود، به صرافت افتاد تا دست به یک ماجراجوی خارق‌العاده و غیر معمول بزنه. برای این کار اون تصمیم گرفت تا سالهای سال تجربه آهنگسازیش رو کنار بذاره و برای ساخت موسیقی جدید از یک سیستم آهنگسازی متکی به هوش مصنوعی به نام فلو ماشینز استفاده کنه. فلو ماشینز نرم افزاری کامپیوتریه که توسط شرکت سونی توسعه پیدا کرده و این توانایی رو داره که با استفاده از فناوری AI ملودی های اصیل و بدی بسازه و اونها رو در سبک های مختلف موسیقایی تنظیم و ارکستراسیون کنه. شیوه کار با فلو ماشینز اینطوره که شما ابتدا ساعتها ملودی و آهنگ رو در سبکای مختلف به ماشین میخورونید. مثلا فرض کنید با وصل کردن نرم افزار فلو ماشینز به یوتیوب یا اسپاتیفای به این ماشین هوش مصنوعی دستور میدید تا تمام آهنگ‌های پینک فلوید یا متالیکا رو مثلا به قول ما آدما گوش کنه. بعد از اون نرم افزار فلو ماشینز بانکی اطلاعاتی یا دیتابیسی از این مواد و مصالح موسیقایی درست میکنه و به تجزیه و تحلیل اونها میپردازه تا پی ببره که مثلا خواننده گروه متالیکا معمولا چطور آواز میخونه یا تک نوازی های گیتار موسیقی پینک فلوید معمولا چه نوع ملودی هایی داره. بعد از اینکه فلو ماشینز حسابی خودشو با موسیقی هایی که به خوردش داده شد آشنا کرد و حال و هوای اون رو گرفت، کاربر یا در مورد ما هنرمند به سادگی و با فشار دادن یک دکمه به ماشین دستور میده تا ملودی رو در سبکی خاص، مثلا به شیوه ملودی های متالیکا یا به سبک آهنگ های پینک فلوید تولید کنه. از اونجایی که هیچ محدودیتی برای تولید این ملودی ها وجود نداره و انجام دادن اون توسط ماشین تنها چند ثانیه طول میکشه، شما میتونید بارها و بارها ملودی های مختلف رو از کامپیوتر دریافت کنید و سرانجام اون چه که به نظرتون بهترین ملودی هست رو انتخاب کنید و به کار بگیرید. بعد از اینکه ملودی مورد نظرتون رو انتخاب کردید و ساختار ترانه‌تون رو شکل دادید، نوبت به ارکستراسیون و سازبندی آهنگ میرسه. کاری که پیش از این ساعت‌ها تلاش طاقت فرسای موزیسین‌ها رو نیاز داشت، حالا توسط نرم افزار فلو ماشینز ظرف چند ثانیه انجام میشه و تنها مسئولیتی که برای هنرمند باقی میمونه اینه که تصمیم بگیره کدوم ترکیب بندی یا ارکستراسیون بهتر از بقیه است و به این شکل آهنگ شما در سبک متالیکا، پینک فلوید یا هر موزیسین یا سبک موسیقایی دیگه که فکرش رو بکنید آماده است. و این دقیقاً شیوهی هست که هنرمند امروز ما یعنی بنوا کره به کار میگیره تا موسیقی پروژه اسکیگر رو از طریق اون بسازه و تولید کنه. اولین آلبوم پروژه اسکیگه آقای بنواکره با نام Hello World یا دنیا سلام در سال 1397 یا 2018 میلادی و با استفاده از نرم افزار هوش مصنوعی فلو ماشینز و همین روشی که براتون توضیح دادم منتشر شد و توجه دنیای موسیقی رو به خودش جلب کرد. گرچه این آلبوم اولین مجموعه ای نبود که از فناوری هوش مصنوعی در ساخت اون استفاده شده بود، اما برخلاف تجربه های پیش از خودش، نتیجه کار مجموعه زیبا و گوشنواز شده بود که اگر اون رو برای اولین بار میشنیدید و کسی در مورد روش ساخت اون به شما نمیگفت، امکان نداشت حدس بزنید که این موسیقی محصول خلاقیت ماشینه و نه انسان. و همین خصوصیات زیبایی شناختی آلبوم Hello World بود که تحسین خیلی از نویسنده ها و منتقدای موسیقی رو در زمان انتشار به خودش جلب کرد. گرچه یکی از نگرانی هایی که معمولاً در مواجهه با تکنولوژی های نوین برای آدم ها پیش میاد اینه که با توجه به اینکه این فناوری ها کارهایی که پیش از اون تنها انسان ها قادر به انجام دادنش بودن رو به همون خوبی، سریع‌تر و با هزینه کمتر انجام میدن، پس تکلیف تکنیسیان ها، هنرمند ها و صنعتگراها چی خواهد شد؟ آیا توسعه و پیشرفت ابزاری مثل فلو ماشینز که از اون برای ساخت موسیقی با کیفیتی که حالا و در موسیقی اسکیگه میشنوید میشه استفاده کرد؟ آیا این موضوع نهایتاً به بیکار شدن موزیسین ها منجر میشه؟ در جواب باید بهتون بگم که گرچه فناوری AI در زمینه ساخت موسیقی پیشرفت قابل توجهی کرده، ولی نهایتاً در حد یک ابزار باقی میمونه و سرآخر هنرمنده که تصمیم میگیره چه جنسی از صدا و چه حال و هوای موسیقایی، شرایط روحی و روانی شنونده، مخاطب و جامعه‌ای که به اون تعلق داره رو به بهترین شکل انعکاس میده، کاری که ماشین‌ها هنوز قادر به انجام اون نیستن. خب، نوبتی هم که باشه، نوبت ترانه پایانی برنامه امروزه. آهنگ آخر برنامه هلو شادو و یا سلام سایه اسم داره و یکی از ترانه های آلبوم هلو ورلد پروژه اسکیگه است. این آهنگ در سبک EDM تولید شده و ملودی آواز اون که ساخت نرم افزار فلو ماشینز رو هم خواننده پاپ کانادایی کایزا خونده. Catching all the stars in my head. همراهان فضایی، امیدوارم از برنامه امروز لذت برده باشید. میدونید که میتونید این برنامه رو روی کانال تلگرام موسیقی فردا، وبسایت رادیو فردا و پلتفرم های پادکست محبوبتون پیدا کنید و دوباره گوش کنید. روزهایی پرشور و حال در پیش داشته باشید و تا برنامه بعد. قربون شما، بیژن.
تازه‌ترین ها در موسیقی فردا. سلام و وقت بخیر، من سارا هستم و میخوایم با هم به 5 ترانه تازه منتشر شده به انتخاب بخش موسیقی رادیو فردا گوش بدیم.
شماره 5، ساتین با هنگ باور نکن.
بدون تو حواسم به فقط به تو حواسم به خاطر یه خاطر دارم میمیرم و میتونم دلت کنم نبازی با دلت کنم این آدم ها میخوام تو رو از من بگیرم اونا میخوام من رو بنده کنم تو رو زده کنم هرچی شنیدی باور نکن دلم هنو پیش توه تو آتیش توه
نکن از ساتین رو با هم گوش کردیم. شماره 4 از امیرحسین افتخاری به نام تبعیدی.
تو این اتاق که بود کسی به جز تو نبود کسی که هر نفسش برای خستگی و یه پنجره است رو به اون برای خاک تنم تو قربت وطنم کسی که عبر تنش تو حوض خوشی صدا یه صدف تو گرم
Tell me, DJ.
شدم صدام بزن که صدات شبیه بچگی باد بادک روی بود
حسین افتخاری با آهنگ تبعیدی رو با هم شنیدیم. آهنگ شماره 3 از نگاری به نام حرف بزن. آهنگی که با هم شنیدیم از نگاری بود به نام حرف بزن. میریم سراغ آهنگ شماره 2، گلوله خوردن از روز به بمانی.
بارون نیاد پاییز نخواد بغض منو کی میتونه خالی کنه، بی زخم و زهر به کل شهر حال منو کی میتونه حالی کنه، هم گریمی هم خندمی چشای تو مرز بین مرگ و بودنه، میفهممت قد غمت فهمیدن تو مثل گلوله خوردنه، نه جونمو بگیر نه پای من بمیر، منو همیشه زندگی زده صدا همون خداست، چرا
که حال ما بده، تو خون زده جمعه نفس کشیدمت که زندگیم و زیر و رو کنم، به خاطر خودم شبیه تو شدم که آرزو تو آرزو کنم. ببین دل من و تو به چی خوشه، به چی خوشه، تقه سکوت ما به چی میرسه، صدای ما به گوش کی میرسه، به چی میرسه.
بمانی با آهنگ گلوله خوردن رو گوش دادیم و اما آهنگ شماره 1، اندکی صبر از میلاد درخشانی.
شب سردیست و من افسرده، راه دوست پایی خسته، تیرگی هست و چرا میکنن تنها از جده بود، دور ماندن زمن آدم، سایه ای از سر دیوار گذشت، غمی افزود مرا، مرغم ها نیست رنگی که بگوید با من، اندکی سر سر نزدیکت هر دمین با برارم از با این شب چقدر
همراهیتون. موسیقی فردا رو میتونید از اینستاگرام با شناسه فردا نقطه میوزیک دنبال کنید و با ما همراه باشید تا تازه ترین های دیگه. خدا نگهدار.